دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو هم خانه شو.
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو.
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو مستانه شو.
چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، فانی شو و چون عاشقان افسانه شو افسانه شو.
چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، چون جان تو شد در هوا ز افسانه شیرین ما، فانی شو چون عاشقا افسانه شو افسانه شو افسانه شو. فانی شو چون عاشقا افسانه شو افسانه شو
افسانه. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
روانه را با بیرا بگو، روانه را با
وقتی که هنرمند خوش صدا و پرتنینی همچون دولتمند خالوف از خطه فارسی گویان تاجیکستان بر شعری از مولوی بزرگ هنرنمایی می کند، بهره و حظ ما دوچندان خواهد شد. این گلبان را هم صدای خوش خانم بیات همراهی کردند. بنده هم نصیر مجاب بودم و با امید و وصال دیگر همه شما را به خداوند منان می سپاریم.
خب عزیزان خوبی شنونده، در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس با هم میشنویم.
انعکاس با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که دارای صحت و سلامت باشید. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. این برنامه هر روز همین ساعت تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. در این برنامه مهمترین رویدادهای روز افغانستان به بحث و بررسی گرفته می شود. در خدمتتان هستیم حدودا نیم ساعت، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. نشست مشترک نماینده ایران در امور افغانستان با وزیر خارجه طالبان در کابل. و مجرم خواندن کرزی و عبدالله از سوی یکی از مقامات ارشد طالبان. معاون رئیس دولت موقت طالبان و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در دیدار با یکدیگر بر گسترش روابط میان دو کشور و همکاری در عرصه‌های مختلف تاکید کردند. در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط میان ایران و افغانستان و ایجاد کمیته‌های مشترک همکاری در عرصه‌های مختلف توافق کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان نیز در بیانیه اعلام کرد که در این دیدار هر دو جانب روی مسائل اقتصادی، تجاری و طرح‌های انکشافی بحث و تبادل نظر و بر ادامه چنین دیدارهای تاکید کردند. حسن کاظمی قمی که پیش از ظهر روز دوشنبه این هفته وارد کابل شد، بر رسانه‌ها گفت که برای تعامل سازنده با افغانستان و صحبت با مقامات طالبان در مورد مسائل مربوط به امنیت، مهاجرت و همکاری‌های اقتصادی به کابل سفر کرده است. نماینده ویژه دولت ایران افزود مشکلات کنونی جامعه افغانستان ناشی از مداخله بیگانگان است و ایران تلاش می‌کند همسایه اش را در زمینه‌های مختلف کمک کند. نماینده جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان با اشاره به شکست آمریکا در افغانستان گفت که برخی کشورها در پی راه اندازی جنگ نیابتی در افغانستان هستند. او اضافه کرد کشور متجاوزی که در 20 سال گذشته قصد حاکمیت بر افغانستان را داشت، پس از شکست در تلاش برای تقویت گروه های تکفیری در افغانستان است. در همین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه گروه طالبان و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در نشستی در کابل گفتند که کابل تهران در تلاش گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با یکدیگر هستند. متقی در این نشست گفت که هیئت ایرانی شامل گروه های فنی از وزارتخانه های مختلف این کشور است و با مقام های امارت اسلامی روی مسائل مرتبط گفتگو کردند. و گفته متقی گروه های کاری گوناگون در بخش اقتصادی، سرحدات و بخش مهاجرین تعیین شده اند و این گروه ها گفتگوهایشان را ادامه می دهند. سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان گفت که افغانستان خواهان روابط خوب با همه کشورهای منطقه است. متقی گفت
افغانستان خواهان روابط حسنه با مردم اسلامی جمهوری ایران هست و هم با حکومت ایران، و روابط حسنه و تجارت خوب و آمدن و رفتن یه بنپی هر دو کشور هست و در این انشاءالله دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
همچنین در این نشست حسن کاظمی قمی هم گفت که با طالبان روی موضوعات مختلف از جمله همکاری های اقتصادی و مرزی گفتگو کرده است. آقای قمی گفت ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده‌ای را در حوزه های مختلف از جمله چگونگی تقویت همکاری های دو کشور به ویژه در حوزه های اقتصادی و مسائل مربوط به مرزهای دو کشور داشتیم. به گفته او افغانستان زیر تحریم قرار دارد و آنان درباره چگونگی همکاری اقتصادی در سایه تحریم ها گفتگو کردند. قمی افزود شماری از کشورها از طریق گروه های نیابتی در تلاش ناامنسازی افغانستان هستند و ایران در تلاش است تا در بخش امنیتی نیز با افغانستان همکاری کند. او گفت امروز مردم افغانستان متاسفانه تحت فشار گروه های تروریستی وابسته و بیگانگان است. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک سخنرانی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله رئیس پیشین مصالحه ملی و همچنین فضل هادی مسلمیار رئیس پیشین مجلس سنا را مجرمان بزرگ خواند که اکنون از سوی طالبان عفو شده و محافظت می‌شوند. او دیروز در مراسمی در ولایت بلخ سخنرانی می‌کرد و گفت آیا مجرمینی بزرگتر از کرزی عبدالله و مسلمیار وجود دارد؟ امارت اسلامی از آنها حفاظت می کند ولی از دیگران نمی کند. سوانح تمام اینها برای ما معلوم است. آقای حنفی همچنین با اشاره به مقامات پیشین و آنهایی که از کشور خارج شدند می گوید اینها این سرمایه های هنگفت را از کجا به دست آوردند؟ خداوند با اینها محاسبه خواهد کرد و انشاءالله طالبان هم مصاحبه خواهد کرد. در همین ارتباط همکارمان کاظم حیدری در مزار شریف گزارشی فرستاده که دعوت میکنم بشنوید.
یک مقام حکومت طالبان حامد کرزی و دکتر عبدالله دو سیاستمدار پیشین افغانستان را مجرمان عفو شده از سوی این گروه خوانده. مولوی محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در سفری که روز گذشته به ولایت بلخ داشت با مقامات حکومتی و برخی نمایندگان گروه های قومی دیدار و بر ضرورت اشاعه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید ورزید. حنفی با استناد به آیات و روایات دینی حفظ عفت از سوی افراد در جامعه را باعث تقویت پارسایی و پاکدامنی در میان مردم دانست و تاکید کرد که شهروندان کشورش نباید آنچه که برخلاف آموزه های دینی است و عفت عمومی در جامعه را لکدار می سازد پیروی نمایند. مولوی حنفی در بخشی از سخنانش ضمن اشاره به تاریخچه جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغالگران خارجی، پیروزی ملت کشورش در برابر نیروهای آمریکایی و همپیمانانش را دست آورد فراموش نشدنی تاریخی و باعث عزت و غرور مردم افغانستان ذکر کرد. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در بخشی از سخنانش ضمن اشاره به مسئله عفو عمومی که از سوی مقامات عالی کشورش نسبت به کارمندان و مامورین حکومت سابق اعلام شده است گفت که هیچ کس متعرض آنان نخواهد شد. حنفی از حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی و مسلمیار رئیس مجلس سنا در حکومت جمهوریت به عنوان مجرمان یاد کرد که در حال حاضر از سوی حکومت طالبان مورد عفو قرار گرفته و به زندگی خیش ادامه می دهند. اما حنفی آن عده از مقاماتی که طی 20 سال گذشته به قول وی به ثروت اندوزی پرداخته و زندگی های مرفعی برایشان رقم زده و اکنون به خارج از کشور فراری شده اند را در سخنانش مورد حمله قرار داد و اعمالشان را نزد خداوند و حکومت کشورش قابل پیگرد دانست. حنفی همچنان در دیدار با رؤسای دانشگاه های خصوصی بر ضرورت آموزش با کیفیت و تخصصی و حفظ شئون دینی در محیط های این مراکز عالی تحصیلی تاکید کرد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
سه ماه از فروپاشی سریع نظام جمهوری در افغانستان و فرار غیرمنتظره اشرف غنی و بازگشت بی‌دردسر طالبان به قدرت می‌گذرد، اما هنوز ناگفته‌های بسیاری در مورد فرار اشرف غنی از افغانستان وجود دارد. تا کنون برخی از مقامات نزدیک به اشرف غنی دلایل مختلفی در مورد فرار اشرف غنی از افغانستان مطرح کردند. متین بیک رئیس دفتر اشرف غنی نیز شاهد بسیاری از این تحولات در ارگ بوده است و به عنوان یکی از چهره های مطرح در مذاکره با طالبان هم حضور داشته و به تازگی جزئیات بیشتری از فرار اشرف غنی از افغانستان را مطرح کرده و در مورد علت اصلی فرار اشرف غنی توضیحاتی داده که دعوت میکنم بشنوید.
آقای اشرف غنی با فرار خود سبب سقوط نظام افغانستان شد، سبب توهین و تحقیر نیروهای امنیتی ما و بربادی آرزوهای یک نسل شد. متاسفانه فرار کردن، باید فرار نمیکرد. او روز ما در عرب بودم، در اوایل ساعتهای صبح دم مشکلات وجود داشت در اطراف شهر، در حومه‌های شهر. به جزئیات نمیرم، ما با کار متواتر حدود 3 ساعت با چینل‌هایی که با طالبان داشتیم از طریق مذاکرات دوحه قادر به این شدیم که یک آتش بس را، نامش آتش بس نمانده بودیم، اما بس یک مذاکرات در طی 2 هفته بود که در حقیقت یک آتش بس بود. طالب وارد شهر کابل نمیشد. قرار بود در 3 روز آخر بحثایی وجود داشت، یک هیئت باید بره به دوحه و با طالبا صحبت کنه و اشرف غنی هم در او زمان بعد از سقوط شهرهای بزرگ تا یک قسمت آماده شده بود که از در صورت تفاهم دو هیئت و فیصله از او توسط یک جرگه کنار بره. این تفاهمایی بود که صورت گرفت و اینجا باید یک واقعیت هم گفته شود که متاسفانه یک عامل کلان سقوط نظام هم تن دادن طالبا به مذاکره بود. یعنی طالب میتونست که یک کم به شهرهای بزرگ و اینا حمله نکنه، اونا سرعت داد و هم ضمناً و با فرار اشرف غنی و سقوط تسریع شد. در 3-4 روز آخر نو ما مشکوک بعض حرکات خصوصا مشاور امنیت ملی و رئیس جمهور شدم که بعض وقتا بیشتر اینا تنها میشتن، نو سراسیمگی رو میدیدم. در اون زمان دکتر صاحب عبدالله 2-3 روز به سقوط مانده در دوحه بود، بر من تماس گرفت، حتی با این زبان که من پدرت میشناسم، پدرت یک مجاهد بود، تو از این خاک هستی، واقعیت بگو، چه قصه است ارگ، چی وضعیت میبینی؟ من صحبتم با دکتر صاحب عبدالله بود که هرچی آجلتر اگر افغانستان برگردیم خوبتر است، من او وضعیت خوب نمیبینم، اینا رو دوست پاچه میابو. و در اون روزا متاسفانه تنگتر، یعنی کوچکتر نشستایی داشتن با هم 2-3 نفری. من حدس و گمان فرار نمی کردم، حدس و گمانای دیگه ای شاد داشتم، فرار حدس و گمان نبود که ذهن من بیاید. متاسفانه من غلط ثابت شدم، همون چیزی که ملت ما و مردم ما در مورد ایشان و القیش از اول پیشبین بود، او اما پیشبینی مردم نو ثابت شد. حداقل من خاموش بودم، در ارگ بودم، به جرئت گفتم میتونم ارگ در امو روز، در امو ساعت، ساعتی از 12 به بعد، 12-1-2 امنترین نقطه در افغانستان بود. یک قوت منظم داشت و محافظت میکرد و ضمناً ما یک تفاهم را با طالب رسیده بودیم، هم با امریکایی هم با طالبا. طالبا وارد شهر کابل نمیشد. سوم با یک روز پیشم که با وزیر خارجه امریکا اشرف غنی رئیس جمهور اسبق صحبت کرد، بعد از او تعداد نیروهای امریکایی در کابل بیشتر شد. کابل اگر اونا فرار نمیکرد، برداشت ما و امو اعتماد به نفس که دارم از وضعیتی که دیدم و فاکتورهایی را که میبینم، کابل به زودی سقوط نمیکرد. احتمال یک مذاکره و یک رای حل سیاسی با وجودی که ما همه چیزا را از دست داده بودیم و طالب با تن ندادن به مذاکره در دوحه و با اصرار با بحث پیروزی امنیتیش، تقریبا نظام ساقط ساخته بود، کابل مانده بود. اما با تضمینایی که وجود داشت، تضمینای بین المللی، میتونستیم یک بحثی را صورت بگیره که حتی آخرین فرصت بر بقای یک نظام، بر آخرین فرصت بر یک کنار هم آمدن هم او را متاسفانه اینا با فرارشان از بین برد. من بیشتر معتقد به این میشم که از عمل کردهای شخصیشان حراس داشت. احتمالاً حراس چنین بود که نشه مردم برایشان کار بکنه، یعنی به گاهی به یک اما 7 سال حکومت یا کارهایی را که انجام داده بود و در آخر بیشتر از عمل کرد خود ترس داشتن. برداشت شخصی من است که ترس و بزدلی سبب فرار که سبب شرمساری یک ملت شد متاسفانه و سقوط یک نظام شد.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما شنونده های گرامی و ارجمند با برنامه انعکاس. صحبت های محترم متین بیک بود، رئیس دفتر اشرف خانی رئیس جمهوری سابق افغانستان، پیرامون علل فرار محمد اشرف خانی رئیس جمهوری سابق افغانستان که طی هفته های اخیر اما وگرهای زیادی در این باره مطرح شده، مقامات نزدیک به ارگ توضیحاتی دادن. با این حال با گفته اکثر کارشناسان و آگاهان مسائل افغانستان، ناگفته های زیادی در رابطه با این موضوع وجود دارد که باید مشخص شود و مطمئنن در این رابطه طی ماهای آینده باز هم بحث‌های بیشتر در محافل سیاسی و رسانه افغانستان مطرح خواهد شد. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
دوستان عزیز، برنامه انعکاس را میتونین از طریق رادیو دری در شبکه های مجازی هم دنبال بکنین، در توییتر پارسودی اندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام پارسودی اندرلاین دری، همچنین آدرس ما در سایت parsudi.ir/dari که در سایت رادیو دری به علاوه برنامه انعکاس خبرها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین ببینید. حتما به سایت ما سر بزنید. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. ریاست عمومی پاسپورت میگوید که به علت چالش‌های فنی روند توزیع گذرنامه‌ها در کابل از دیروز متوقف شده است. سرپرست ریاست پاسپورت گروه طالبان در کابل در یک پیام ویدیویی در صفحه فیسبوکش گفته است که برخی از وسایل فنی این ریاست از کار افتاده اند، از همین رو روند توزیع گذرنامه ها تا چند روز دیگر متوقف خواهد بود. عالم گل حقای سرپرست ریاست پاسپورت میگوید که کار توزیع پاسپورت ها در ولایات ادامه خواهند داشت. ریاست پاسپورت گفته کار توزیع گذرنامه در 7 ولایت افغانستان آغاز شده است.
We'll be right back.
کرکت یکی از ورزش‌هایی است که در افغانستان طرفداران زیادی دارد و تیم ملی کرکت افغانستان هم در مسابقات گوناگون تانسته که مقام‌های خوبی را به دست بیاره که این موضوع در افغانستان همواره با استقبال روبرو بوده. در حال حاضر هم بازی‌های کرکت جریان داره. ارتباط ما با عزیز زاهد در قندهار، بله، همکاران اشاره دارن که برقرار شده. می‌خوایم بیشتر با ایشان در این باره صحبت بکنیم. آقای زاهد سلام بر شما، می‌شنویم صحبت‌های شما را.
سلام و وقت بخیر، سلام خدمتتان شنوندگان برنامه نیکو. در حوزه قندهار خبر خوب و اجتماعی این روزها خبر ورزشی هستند که بدبختانه در گذشته ها همواره شکایت ورزشکاران به علت عدم تامین امنیت در این ولایت داشتیم، اما بعد از آمدن حکومت طالبان و تقریبا به اتمام رسیدن جنگ جبهه‌ای در افغانستان، قندهار در این روزها امن است و زمینه خوب برای ورزشکاران مساعد شده است. در این سلسله جام احمدشاه بابای عبدالی، بزرگترین مسابقات داخلی کرکت افغانستان در قندهار شروع شده. شورای کرکت افغانستان از راه‌اندازی این مسابقات درجه یک 2021 زیر نام جام احمدشاه عبدالی در قندهار خبر داد. در این مسابقات که بیش از یک ماه به طول خواهد انجامید، تیم‌های کرکت 5 زون افغانستان شرکت می‌کنند. این رقابت‌ها در دو زمین مسابقه در شهر قندهار برگزار می‌شود. یک از این زمین‌ها میدان کرکت در شهرک مدرن و زیبای عینومنه در حومه شرقی شهر قندهار هستند که تماشاگران زیاد به این مسابقات به این شهرک و این میدان ورزشی می‌آیند. البته کرکت در افغانستان، خصوصا در جنوب افغانستان و بلخص در میان جوانان جنوب و جنوب شرق افغانستان، جوانان زیاد به آن علاقه دارند، بینندگان زیاد دارند و علاقه‌مندان بسیار خاص خود دارند. در قندهار همچنین در شرایط بسیار ناامنی و شرایط سختی هم در قندهار این گونه بازی‌ها برگزار می‌شد و حتی جام‌های راه‌اندازی می‌شد، اما این بار متفاوت است و برای نخستین بار چونین یک جام بزرگ زیر چهره مشهور افغانستان احمدشاه بابا در قندهار را اندازی می شود بدون تشویش از مسائل امنیتی و اون هم زیر حاکمیت طالبان که به سطح افغانستان است انجام. ولی جوانان خوشحال هستند، مردم بسیار به شوق علاقه خاص این بازی ها را تعقیب می کند و یک نکته دیگر هم قابل یادآوری است که حتی خارج از این جام جوانان قندهار و در جوارش ولایت های همجوار حوزه قندهار، زابل، هلمند، اروزگان هم از ولایات هستند و حتی حوزه پکتیای بزرگ در ولایت‌های مشرقی که در این روزها بزرگترین انتخاب بازی‌های ورزشی میان این جوانان که به شکل گروهی انجام می‌شود یا بازی‌های کرکت هستند که در این روزها جام جهانی هم در دبی یا امارات متحده جریان داشت، چند روز قبل به پایان رسید و افغانستان هم عضو ICC یا در دنیا هستند که در تیم‌های برتر دنیا هست، در جام جهانی هم بسیار خوب درخشید. این بازی‌های قندهار و جام جهانی بسیار برای جوانان قندهار جالب بود که هم از طریق صفحات مجازی یا سکرین‌ها ورزشکاران افغان در جام جهانی را تعقیب می‌کردند و عملاً در میدان‌های قندهار هم جوانان افغان بازی‌های بسیار پرسخت با تیم‌های خود میانگروهی داشتند و این بعد از یک وقفه طولانی روزهای جالب و هیجانی داشتند.
بله، بسیار تشکر از شما عزیز زاهد، همکار ما در قندهار. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. خداحافظ. چند روزی است که گروه طالبان برای مبارزه با بحران گرسنگی برنامه غذا در برابر کار را راه اندازی کرده است. مقامات گروه طالبان می گویند از این پس در ازای کار برخی از شهروندان با آنها به جای حقوق گندم داده خواهد شد. این طرح قضا در برابر کار فعلا در شهرهای بزرگ افغانستان قرار است که اجرا شود و 40,000 مرد را در اولین مرحله مشغول به کار کند. این طرح افراد بیکاری را مد نظر دارد که خود و خانواده هایشان در معرض گرسنگی قرار گرفتند. طالبان نزدیک 3 ماه است که قدرت در افغانستان را به دست گرفته است. مهمترین چالش های این گروه مبارزه با فقر و خشکسالی و قطعی برق در کشور است. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود گفت که دست کم نیمی از جمعیت افغانستان مواد غذایی کافی ندارند. این سازمان پیش بینی کرده است که تنها تا پایان ماه نوامبر تعداد شهروندانی که به مرحله گرسنگی میرسند از 23 میلیون نفر تجاوز خواهد کرد. جمعیت افغانستان نزدیک به 39 میلیون نفر است. در حال حاضر وضعیت فقر سبب آوارگی بسیاری از مردم از ولسوالی به مراکز ولایات شده و بسیاری هم در حال ترک افغانستان هستند. دعوت میکنم که صحبت‌های یکی از بیجا شدگان داخلی را بشنوید که از یکی از ولسوالی‌های بادغیس به هرات آواره شده است.
از ولایت بادغیس ولسوالی جوان، یعنی یه مدت ده روزی میشه بیامدیم، یعنی بی سرپناه همه خودم کودکام و خود روسی که یعنی نه جایی برای ششتن داریم، نه نونی برای خوردن، حتی همین رو کسی پیدا بشیدی این دلال ما دیگه بسی حال نه جنگ از نه چی میفروختم شو با قرون آزوی که بمارن همه 4,000 میدادم میرفت این دلال، اما لادقل دیگه چیزی نمی ایدیست ما نمیوه واقعا این دلال دلال یعنی 6 نفوذ دارم همی نه که قیمت بالا و همه 14,000 میدم، نه گناش سری طالب بفته نه سری دولت گذشته بفته، اما نه مرا کسی که جمع باتونه با همی 14,000 یک دختر و 5 تا بچه میدم. هر کی که میگه دنیا میگه جلوی مرگش کرده باشه که مردم هرچی بد میگه، اما این مرگش کرده میدم هر کسی نیاز داشته باشه ببره نونشو بتونه بده، ای ما که دیگه نه کار و نه دیگه واقعیت این دلال میدم که با خدا و با قرآن که میدم همی هر ساعت هر کی برابرش یک سمایه بچه دارم دیگه، مو دختره که 7 ساله دیگه بچه که کوی دیگه هم 2 تای دیگه اش به خواشه رفته، این اینوم هسته 5 تا بچه دارم یک دختر، این دلال که میدم بچه که ای دیگه ای مرگ یه زینا کده همون کسی که نیاز داشته باشه 4,000-3,000 بده که هم خود ما بالاخره بفهمیم که همینا به یک جای میره زندگی مینه نمیماره شکمش پر میشه. فعلا که جنگ نیست، فقط فقر است، نبوده نونی برای خوردن ما نیست، پیرار با کماز اومدیم این دلان نیست به دیگه شه پیاده اومدیم خدا شاید تا ساعتی که وعده خداوند نره نماریم دمکشال همگی ما مریضیم این دلان همگی ما مریضیم کاخه میزنیم چیکار کنیم شو پتو به دور ما مینیم انمی آتشکار میکنیم به دوری مزی میشینیم، اما کودکار کار مینیم که همی 4 تا کمپل 3 تا کمپل باشه به دوری همو کودکا میپیچیم بیشتر که اونو از بین نره تلف نشه. تا فعلا که کسی به ما توجهی نکرده مقامات بالا یا امارت اسلامی یا نمادهای خیریه دیگه، ما هیچ که چیزی این دلا ندیدیم، یعنی به همین ملت تنها ما نیستیم، یعنی شاید میلیون میلیون مهاجر باشه آمگی همین وضعیت ما رو داره که بنون بیگه خب بند است به سرپناه بند است، همین وضعیت داریم دیگه، خواسته زیادتری نداریم که کدوم کاو کوتلی کاخ و دونا بخویم، فقط همین نون بخور نمید یک سرپناهی مثل یک چادر یک چیزی یک سرپناهی بهشون عمق داره دیگه، بیشتر از این خواسته ای نداریم که بانو بگیریم که ما کیبورد نیه چیه عمق داره.
خب صحبت‌های یکی از بیجا شدگان داخلی را میشنیدید از ولسوالی بادغیس که به هرات آواره شده. صحبت‌های این بیجا شده بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و کاربران فضای مجازی واکنش‌های زیادی داشتند نسبت به صحبت‌های فرد و البته کاربران فضای مجازی ابراز نگرانی کردند از اوضاع بد اقتصادی افغانستان به خصوص در زمستان پیش رو که همه سال افغانستان به خصوص در فصل سرما نگرانی ها در رابطه با اوضاع اقتصادی افغانستان همواره مطرح میشه. اخیرا آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم ابراز نگرانی کرده از این قضیه و گفته که متاسفانه ممکن است افغانستان در زمستان پیش رو با بزرگترین بحران انسانی روبرو شود. آقای گوترش از تمام کشورهای جهان درخواست کرده که به اوضاع اقتصادی افغانستان بیاندیشند و کمک‌های خود را بیشتر کنند. در خصوص بحران انسانی در افغانستان امروز قرار است که اطوری که دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما اعلام کرده، قرار است که در نشست شورای امنیت موضوع افغانستان به بحث گرفته شود و موضوع بحران انسانی و اوضاع بد اقتصادی افغانستان مهمترین دستور کار این نشست خواهد بود. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. یک بار دیگر آدرس سایت رادیو دری را تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میکنیم، parsoday.ir/dari. از طریق سایت رادیو دری هم میتونین برنامه انعکاس را بشنوین و هم خبرهای بیشتر از افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، در جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب سید محمد جواد حسینی متخصص امراض عفونی یا انتانی بودیم و در رابطه با یک نکات کلی در رابطه با کرونا ویروس و کووید 19 صحبت شد و بعدش هم در رابطه با یکی از شایع ترین و تقریبا خطرناک ترین عفونت های شایع تنفسی به نام انفلوانزا صحبت های خوبی شد که گفته شد با توجه به فرارسیدن فصل خزان و زمستان به هر حال خطر عفونت های ویروسی زیاد میشه. زکامی ها، سرماخوردگی ها و عفونت های سیستم تنفسی افزایش پیدا میکنه. مخصوصا عفونت های انفلوانزا میتونه برای افراد مختلف و به ویژه برای افراد پرخطر، اونایی که یک بیماری خاص دارن، اونایی که سن بالا دارن، خانم حامله و اونایی که بیماری های مختلف دارن، داروهای خاص مصرف میکنن، برای اون میتونه خطرناک باشه و باید مراقبت های لازم از اول بیماری و موقعی که اپیدمی پیدا میکنه، شیوع پیدا میکنه، صورت بگیره. این بحثا صورت گرفت. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب حسینی.
سلام علیکم. بندم خدمت شما و مخاطبین شبکه رادیویی سلامت عرض سلام و ادب دارم.
تشکر از محبت شما، از لطف شما که وقت گذاشتین باز هم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب حسینی، در ابتدای برنامه امروز با توجه به بحثی که راجع به عفونت های ویروس انفلوانزا و شیوع نشرش در فصل پیشرو، در فصل خنک و ماهای سرد پاییز و خزان و زمستان و همینطور در تغییرات و شرایط آب و هوایی به وجود می آید و ای که ویروس انفلوانزا هم برای افراد عادی و معمولی کم خطر است و زیاد مشکل آفرین نیست، اما باید باز هم رعایت بکنن اونا. ولی برای افراد پرخطر و های ریسک که یک مریضی و بیماری خاص دارن، این انفلوانزا میتونه برای اونا خطر آفرین باشه، بسیار مشکلات جدی به وجود بیاره و حتی ممکن است که باعث مرگ و مردن اینمی افراد شوه. و ما هر سال در کشورهای مختلف حتی در این جامعه ایران ما یک تعداد تلفات داریم، مخصوصا در کشورهای صنعتی ما هر سال آمار و ارقام بسیار بالایی داریم که چند هزار نفر ممکن است که به خاطر انفلوانزا جان خود از دست بدن. به هر حال با توجه به نیمی اهمیت قضیه در جلسه قبل یادآوری شد که چون برای عفونت های ویروسی انفلوانزا واکسین وجود داره و هم یک درمان و دوای نسبتا مناسب وجود داره، خب به عنوان اولین سوال میخوایم بپرسیم که بهترین زمان تزریق و زرق واکسین انفلوانزا که میدانیم هر سال باید تکرار شوه، یعنی یک نفری که امسال واکسین میزنه فقط برای امسالش مفید است، برای سال آینده باز هم باید این واکسین تکرار بکنه. بعضی واکسین ها هست که برای یک عمر ایمنی و حفاظت و به هر حال دفاع بدن تقویت میکنه و ایمنی ایجاد میکنه، اما اینفلوانزا باید سالانه تکرار شوه. اینال با توجه به همین ضرورت که افراد پرخطر باید این واکسین تکرار بکنه و زرق بکنه، کی هست بهترین زمان در طول سال برای که واکسین انفلوانزا را بزنه کی می باشه؟ چون گفته میشه که در ابتدای شروع فصل خزان یا پاییز بهترین زمان است. امیدوار هستم در این ارتباط یک معلومات بدین، چون بسیار مهم است، مخصوصا ما باز توضیح بدم که برای افراد پرخطر ما واکسین انفلوانزا باید تهیه شه و فراهم باشه و اینا جدیت بخرج بتن و از این واکسین استفاده بکنه. زمانش لطف کنین برای ما یک توضیح بدین که چی زمانی است و اثرش چه قسمی است.
همونطوری که شما فرمودید بهترین زمان واکسیناسیون اواخر تابستان یعنی شهریور ماه و اوایل پاییز مهر ماه هست که بهترین زمان هست. در مورد آنفولانزا میدونید که با توجه به ماهیت ویروس که دچار تغییرات شکلی میشه ویروس، بنابراین ویروس پایداری سالانه چند سالانه نداره، مثل خیلی از واکسن های دیگه که یک بار که بزنیم مثل واکسن هپاتیت سالها اثر بخشیش در بدن میمونه. اما ویروس آنفولانزا اولا منطقه‌ای هست، خب ویروس های منطقه ما با ویروس های قاره امریکا یا جنوب شرق آسیا ممکنه تفاوت داشته باشن.
بله.
بنابراین سازمان بهداشت جهانی برای هر منطقه بر اساس فراوانی ویروس در سالهای قبل واکسن‌های 3 یا 4 گانه رو تولید میکنه که مؤثر هست برای ویروس‌های اون منطقه و پیشگیری از ابتلا به اون ویروس‌ها. بهترین زمان هم اون به اصطلاح همونی هست که عرض کردم، فی الواقع اواخر شهریور اوایل مهر، که دو هفته حداقل طول میکشه تا بدن بتونه پاسخ ایمنی بده، تا یکی دو ماه در سطح سعودی اثر بخشی ایمنی هست و بعد تدریجا کاهش پیدا میکنه، سری نزولی پیدا میکنه تا 5-6 ماه اثرش خواهد.
بله.
بنابراین بهترین زمان اون موقع است. اما اگر ما تصور کنیم که ممکنه این همگیری ها تداوم پیدا کنه، البته نه کرونا ویروس بلکه همین آنفولانزا، ممکنی همگیری دومی مثلا پیشبینی‌هایی که کرده بودن پیش بیاد و سرما همچنان تداوم پیدا کنه، افراد پرخطر شاید یه منفعتی براشون باشه. اما به شکل قطعی توصیه‌ای که به همه افراد میکنیم که پیشگیرانه در ابتدای فصل سرد بزنن، با توجه به اینکه محدودیت واکسن رو ما داریم در سطح جهانی و وارداتش، به همه گروه ها ما توصیه نمیکنیم. هرچند سازمان مثلا بهداشت جهانی همین حرف رو میزنه، اما CDC میگه که بهتره همه بزنن، اما با توجه به محدودیت واکسن.
بله.
باید گروه های پرخطر تو اولویت باشن و گروه های پزشکی یا هلتکر ورکر ها که در تماسن یا خانواده هایی که افراد بیمار های ریسک دارن، اینها بهتره که این واکسن رو دریافت بکنن.
بله، تشکر دکتر صاحب. خب در زمینه اقدامات وقایوی و مراقبتی چه کارها باید شود؟ اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری کننده کداما هستند، چون این بسیار مهم و ضروری است برای همه. عفونت منتقله از طریق سیستم تنفسی به خصوص انفلوانزا و سایر ویروس ها خب بحث وقایه بسیار مهم است برای این انتقال ویروس های که از طریق تنفس منتقل میشه، از طریق ارتباط مستقیم منتقل میشه. بحث های وقایوی را اگر برای ما بفرمایین ممنون میشه.
خب با توجه به اینکه بیماری تنفسی هست و از طریق ترشحات تنفسی منتقل میشه و خب قابل سرایت هست، فصل سرد و زمستان هست، ما بیشتر در محیط‌های پوشیده هستیم، خانواده‌ها خب تراکم بیشتری دارن، بنابراین احتیاطات تنفسی و احتیاطات تماسی عام بسیار مهم هست. بهترین کار اینه که افرادی که مبتلا میشن با مرخصی یا استعلاجی که میگیرن سریعا از محیط کار، مدرسه، دانشگاه و محیط این چنینی جدا بشن و پس از اون خب استراحت داشته باشن. حتما استراحت لازم هست و ضروری هست، هم در بهبودی سریع، هم در پیشگیری از انتقال به دیگران و پیشگیری از بروز عوارض.
بله.
پس یک، فرد از محیط اجتماع جدا میشه. دو، وادار به استراحت میشه و استراحت میکنه در منزل و محل سکونتش. و سوم، درمانهای علامتی هست، کنترل تب هست، کنترل آبیز شیبینی هست، کنترل دردهای عمومی هست و رفع فلواقع ضعف و بیحالی با درمانهای علامتی، سروم تراپی، مصرف نوشیدنی ها و مایعات گرم خیلی مؤثر هست، استفاده از سبزیجات و میوه‌جات که حاوی ویتامین سی هستن و فلواقع یک حکم یک واکسن رو داره در بسیاری از عفونت ها، از جمله عفونت های تنفسی، میتونه در بهبود سریع و پیشگیری از عوارض مؤثر باشه.
دکتر صاحب، خب البته یادآوری کردین که برای بعضی از این ویروس ها دوا و دارو هم داریم دیگه. اینالی سوالی که پیش میاد ای که آیا ما کی اجازه تجویز و مصرف دواهای خشک‌کننده یا چرک خشک‌کن یا آنتیبیوتیک داریم برای این سرماخوردگی ها و زکامی هایی که اکثرا ویروسی است؟ چی مواقعی باید آنتیبیوتیک هم ضرورت پیدا میکنه که مصرف شود؟ یا مسئله مصرف کورتیکو استروئید ها یا کورتون ها چی وقت ضرورت داره؟ لطف کنین در این زمینه معلومات بفرمایین.
خب برای بعضی از عفونت ها خب درمان اتیولوژیک و دارویی هم هست که مثال عرض کردیم در مورد آنفولانزا تامیفلو داروی موثری هست که روی A و B تأثیر داره. در این حال ممکنه یک واکنش متقاطعی هم داشته باشه، روی بعضی از انواع دیگه هم تأثیری نسبی داشته باشه و برای مواقعی که فرد دچار عفونت ثانویه چرکی و باکتریال میشه، مثلا یکی ممکنه سینوزیت پیدا کنه،
بله،
یکی ممکنه دچار پنومونی یا زاتوریه بشه، اینها رو خب درمان آنتیبیوتیکی مجوز داریم که برای بیمار شروع کنیم. اگر مریض بدحال در بیمارستان به شکل تزریقی و اگر خوشحاله به شکل سرپایی و آوت پیشن در منزل، این درمان آنتیبیوتیکی رو کنار سایر درمانهای علامتی در نظر میگیریم برای بیمار. بعضی ها خب حالا تجربتن یا عادتن مصرف کورتیکوستروئیدها رو برای بیمارا میذارن که به شکل معمول و روتین توصیه نمیشه، اما اگر فردی به سمت ایاردی اسرف ممکنه در بواقعی کمک کننده باشه که اونجا از خوب داروهای کورتیکوستروئید استنشاقی یا تزریقی تجویز میشه. اونم باید حتما با نظر متخصصین بیماری های عفونی، همکاران فوق ریه که این درمان ها رو براشون میگذارن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره، مخصوصا امی دواهای خودسرانه و چرک خشک‌کن و خشک‌کننده و آنتیبیوتیک ها و همینطور کورتون ها را مورد توجه قرار بدن که بدون نظر دکتر معالج واقعا ضرر داره و میتونه در آینده برای همه مشکل آفرین شوه. خب یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
اقداماتی که زنان باردار یا حامله به عنوان یکی از گروه های پرخطر باید در مقابله با کرونا انجام دهند. دکتران معالج معتقدند زنان باردار یا حامله همانند سایر افراد جامعه در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که زنان باردار یا حامله بیشتر به این بیماری دچار می شوند. اما به علت تغییرات سیستم ایمنی، اگر به این بیماری دچار شوند، ممکن دچار عوارض و فرم شدیدتری از بیماری شوند. زنان باردار یا حامله باید تمام مراقبت‌های بهداشتی ضروری را همچون تمامی افراد جامعه انجام دهند و به شستشوی دست‌ها با استفاده از آب و صابون و یا اسپری‌های ضد عفونی کننده توجه کنند. برخودداری از حضور غیر ضروری زنان باردار یا حامله در محیط خارج از خانه تاکید می‌شود. علاوه بر شیوع ویروس کرونا، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از دیگر عواملی است که سلامت این افراد را تهدید می‌کند. به همین خاطر توصیه می‌شود زنان حامله و باردار رفت و آمد در سطح شهر را به حداقل میزان ممکن برسانند و از هر گونه مسافرت غیر ضروری پرهیز نمایند. همچنین ضرورت جدی دارد خانم‌های حامله و باردار با افراد بیمار و مریض ارتباط نداشته باشند و مصرف میزان زیاد مایعات هم توصیه می‌شود. متخصصین امراض زنان و زایمان درباره مراقبت‌های دوران حاملگی تاکید دارند که مادران حامله برای سنجش میزان افزایش وزن، فشار خون و سلامت جنین به طور معمول توسط دکتران معاینه می شوند. اما در شرایط فعلی لازم است مادران باردار و حامله مراجعه به مراکز درمانی را به حداقل برسانند. و اگر ممکن باشد زنان باردار و حامله می توانند خودشان فشار خون و وزن خود را در منزل کنترل کنند. توصیه می شود زنان باردار و حامله ارتباط تلفنی با مرکز درمانی تحت نظر داشته باشند. در صورت مشاهده هر گونه علائم غیر معمول می توانند با تلفن به مرکز درمانی و کلینیک خود، از جمله معاینه خانه های خصوصی و شفاخانه ها و بیمارستان ها تماس حاصل کرده و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند. یادآوری می شود در خانه ماندن زنان حامله به معنای استراحت مطلق نیست که فقط دراز بکشند و استراحت کنند، زیرا احتمال لخته شدن خون در زنان باردار بیش از سایر افراد است و باید در منزل تحرک داشته باشند. برای همین مصرف مایعات گرم برای جلوگیری از ابتلا به بیماری کرونا و پیشگیری از لخته شدن خون به زنان حامله و باردار توصیه می شود. توجه شود زنان باردار در صورت مشاهده علائمی مانند افزایش بیش از حد وزن و یا تورم و آماس دست و صورت و یا زیاد شدن وزن بیش از 1 کیلوگرم در هفته باید با مرکز درمان و کلینیک تماس بگیرند. همچنین مادران با پایش و کنترل حرکات جنین می توانند سلامت وی را تحت نظر قرار دهند. اگر متوجه کاهش حرکت شدن باید حتما با مراکز درمانی تماس گرفته و در صورت لزوم مراجعه کنند. تأکید می شود زنان حامله باید عدم حضور در مراکز شلوغ و پر ازدحام را جدی بگیرند و از حضور در اماکنی همچون مراکز خرید خودداری نمایند.
سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای سید جواد حسینی متخصص امراض عفونی یا انتانی در رابطه با ضرورت واکسین انفلوانزا و زمان واکسین انفلوانزا توضیحات بسیار خوبی دادند. بعد از اینکه گفته شد انفلوانزا بایی که خطر آفرین هست برای افراد های ریسک و پرخطر، به هر حال یک دوای مناسب داره و مهمتر از او واکسین داره، گفته شد که بهترین زمان زرق واکسین قبل از فصل پاییز و خزان است، یعنی در آخرای ماه سنبله یا اوائل ماه میزان باید این کار صورت بگیره. این بسیار مناسب است و این حد اکثر اثر بخشی و نقش حفاظتیش تا 5-6 ماه است. به این معنا که تا زمانی که فصل بهار و تابستان شروع میشه و دیگه گلیم عفونت های ویروسی مخصوصا انفلوانزا جمع میشه، این حفاظت وجود داره و البته سال بعد هم باید این تکرار شوه. به هر حال امید است که شما از این بحث ها استفاده لازم برده باشین. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، ممکن است بیماران در سیر و پروسی این مریضی مصاب و دچار بعض مشکلات دیگه از ارگان ها و اعضای دیگی خود شوند؟ یعنی یک عفونت انفلوانزایی ریوی و ششهار داشته باشند اما ارگان ها و اعضای دیگی بدنشان مصاب شوند و مشکلاتی را ایجاد بکنند؟ اینمی خطرها و هشدارهایی را که باید افراد پرخطر مد نظر داشته باشند کدام ها هستند؟
و مشکلاتی و تبعاتی ممکنه داشته باشن افراد، مشکلات کلیوی پیدا کنن، مشکلات قلبی پیدا کنن، دیابت داشته باشن که آن کنترل بشه، که خب درمانهای تخصصی مربوط به کنترل قند خون بیمار، کنترل فشار خون، درمان افت فشار خون، آریتمیای قلبی و مشکلات اینچنینی که پیش میاد باید درمانهای اختصاصی و تخصصی مربوطه بر اساس نظر پزشکان مشاور در مواقعی که بستری هستن علل خصوص این درمان ها در نظر گرفته بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. خارج از این توصیه ها و تجویز های پزشکان و دکتران معالج، اگر بعضیا خودشان دنبال درمان معالجه بروند دکتر صاحب، آنتی بیوتیک و خشک‌کننده و همینچر خشک‌کننده استفاده کنند، سایر دواها را مثل کورتون‌ها را، این چقدر میتونه خطرناک باشه؟ گرچه قبلا اشاره شد می‌خوایم بازم راجع به این مسئله عواقب بدی که برای یک مریض و یک فرد میتونه داشته باشه برای ما شنوندگان عزیز توضیحات بدین که این چقدر میتونه وضعیت یک مریض وخیم‌تر و بدتر بکنه.
بله، در مواقعی ممکنه این درمان‌ها اصل درمان رو به فراموشی بسپاره و درمان علامتی بعضی از علائم رو ماسکه کنه و فرد رو به وضعیت بحرانی برسونه. تو این چند ماه گذشته داشتیم تو بعضی از افراد که خود درمانی کرده بودن با حال وخیم و به خامت حال به بیمارستان ها آورده شدن و مستقیما مریض انتقال به آی‌سی‌یو پیدا کرد و واقعا بعضا وضعیت بحرانی داشتن. بنابراین حتما باید مراجعه توی همون ابتدای هم به پزشکای متخصص و پزشکانی که خب همکاران پزشک عمومی ما هستن در شهرستان ها برن مراجعه کنن و مشورت بگیرن و اگر نیاز شد بستری بشن که دچار بحران ها و تبعات بعدی نشن.
بله.
بنابراین مصرف بی‌رویه داروها صلاح نیست، علل خصوص آنتی‌بیوتیک ها. همونطوری که میدونید جزء 10 داروی پرمصرف تو جامعه ما یکیش آنتی‌بیوتیک ها هست، دیگری کورتیکوستروئید ها مثل دکزامتازون هست که خب بالاخره باید پرهیز بشه. درمان علامتی که ما توصیه میکنیم تو منزل انجام بدن از این تبرها و داروهای سرماخوردگی ساده هست، اونم باز برای همه گروه ها توصیه نمیشه. مثلا قرص های کولداکس و سرماخوردگی ممکنه برای افرادی بیماری قلبی خیلی تجویز نشه به خاطر اینکه میتونه عوارضی به همراه داشته باشه. در صورت تو فاز هات با یه مسکن ساده و درمان علامتی ساده، اصلش مصرف نوشیدنی های گرم، سوپ و غذای سنتی که مسرد هست، همین شلغمی که استفاده میشه میتونه خیلی کمک کننده باشه، و استراحت و مایه درمانی.
بله.
و بعد مراجعه به پزشک که بتونه راهنمایی بکنه، اگر نیاز باشه عکسی بگیره، اگر نیاز باشه آزمایشی بده.
بله دکتر صاحب، یک نقطه‌ای که در انفلوانزا خب اغلب علائم اونقدر شدید و آزاردهنده است که اکثرا پایشان به دکتر معالج و درمانگاه و کلینیک و معاینه خانه پزشک کشانده میشه. برای سایر عفونت‌های وایرال چقدر طول میکشه؟ تا کی و در چه شرایط باید به دکتر معالج و پزشک مراجعه شوه؟ توصیه شما در رابطه چیست؟
خب با توجه به این همه‌گیری هایی که ما الان داریم، بهتر همه افراد فی‌البداهه به پزشک مراجعه بکنن، هم بحث همه‌گیری آنفولانزا، هم بحث کرونا ویروسی که هست. مخصوصا افرادی که در تماس با بیماران این چنینی هستن باید سریعا به پزشک مراجعه کنن، اطلاع رسانی بکنن که تحت مراقبت و راهنمایی قرار بگیرن.
بله.
معمولا عفونت های ویروسی همونطوری که میدونید چه گوارشی چه تنفسی معمولا کمتر از یک هفته، بین 3 تا 5 روز خود به خود محدود میشن. بستگی به میزان استرس فرد، توان جسمی فرد داره که هرچی استرس کمتر باشه توان جسمی خوب باشه و رعایت استانداردهای درمانهای علامتی بشه، فرد سریعا